حضرت فاطمه زهرا و روز زن. مؤسسه آیسی به استناد مصوبه سال 2008 میلادی در شورای وزرای علوم کشورهای اسلامی به تصویب رسید و عنوان یک پایگاه داده های علمی در جمهوری اسلامی ایران و شهر شیراز تأسیس شد.
بله.
وظیفه این مؤسسه رصد و پایش حوزه های مختلف علمی و فناوری هست که علاوه بر کشور خودمون با منطقه کشورهای اسلامی و جهانی رو رصد میکنیم، ولی مأموریت کلان ما رصد و پایش علم فناوری 57 کشور اسلامی هست.
بله. خب آقای دکتر، در مورد این پژوهشگران زن ایرانی بفرمایید که جز پر استنادترین پژوهشگران بودن. اول اهمیت پژوهشگر پر استناد رو بفرمایید، بعد راجع به این پژوهشگران زن با شما صحبت.
بحث مرجعیت علمی و فناوری در سطح بین المللی چندین شاخص داره.
بله.
یکی از شاخص ها تعداد محققان یک کشور هست و سرانه آموزشی که دارن. خب الحمدلله در طی این 40 سال ما تعداد حضور بانوان هم در دانشگاه ها به عنوان اعضای هیئت علمی و هم دانشجویان چشمگیر بوده، یعنی ما در حال حاضر 30% از اعضای هیئت علمی کشور در کل حالا وزارت خانه ها، یعنی از حدود 80,000 تا 24,000 عضو هیئت علمی فعال داریم.
بله.
و از تقریبا 3,200,000 دانشجو در کشور قریب به 50% بانوان و خواهران رو تشکیل میدن. این پس از لحاظ خود تعداد بانوان، ولی در بحث پر استناد معمولا مقالاتی که در سطح جهانی توسط پایگاه های اطلاعاتی استخراج میشه با تکنیک هایی میان با اونایی که بالاترین توجه و ارجاع بهشون شده رو استخراج میکنن که حالا 3 تا پایگاه اصلی رو ما بررسی میکنیم. یکی پایگاه وب آف ساینس هست که تحت عنوان پژوهشگران 1%، پایگاه اسکاپوس هست که با دانشگاه استنفورد این رو استخراج میکنن تحت عنوان 2%، و پایگاه آیسی که حوزه علوم انسانی، اجتماعی، هنر و معماری رو استخراج میکنه. مجموعه که ما امسال داشتیم در کل کشور 4,818 پژوهشگر پر استناد داشتیم که 665 نفرش از بانوان بودن که تقریبا 13.8% این اعداد میشه.
بسیار خوب. خب آقای دکتر فاضل‌زاده، چه رشدی نسبت به قبل داشته؟ چقدر پژوهشگران خانم این سالها بیشتر شدن؟
بله، ما در همین بخش از لحاظ تعداد نسبت به سال قبل حدود 19% رشد داشتیم که خب قابل توجه هست. حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی خب به جهت یک فرصت هست برای کشور، مثلا بانوان که خب تلاش‌های مختلف در حوزه‌های مختلف رو انجام میدن، و این روند به نظر میرسه که با توجه به استناداتی که معمولا اینا بعضیاش بازه 10 ساله هست، یعنی کل مقالاتی که در 10 سال گذشته چاپ شده مجموع استنادات رو حساب میکنن و این استخراج میشه، پیش بینی میشه تا 1-2 سال آینده این یک روند صعودی داشته باشه.
بسیار خب. بیشتر چه زمینایی؟ آیا آماری وجود داره که مثلا پژوهشگران زن به حوزه خاصی توجه داشتن یا نه در هر زمینه پژوهش صورت گرفته؟
ببینید توی این آمار امسال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 389 پژوهشگر داشتن، تقریبا 57% میشه گفت حوزه علوم پزشکی بوده، حوزه سلامت، و این خودش قابل توجه هست که ما با توجه به مجموعه حالا نیازهای کشور داره، در وزارت علوم از این تعداد 213 نفر حضور دارن از بانوان پر استناد که حدوداً 32% این تعداد میشه. و دانشگاه آزاد اسلامی هم 43 نفر داشتن که 6.5% میشن.
بله. و آیا دانشجویان هم بودند یا فقط اساتید دانشگاهی در این آمار
بوده؟ نه، اونجا از لحاظ مقالات الزامی این نیست که بگیم هیئت علمی و دانشجو.
بله.
تقریبا میشه گفت ما تو آمارایی که داریم یه چه حدود 5-7% هم اسامی دانشجویان تحصیل تکمیلی رو میبینیم.
بسیار خوب. پس یعنی در واقع جامعه دانشگاهی در این زمینه شرکت کردن.
حالا معمولا مقالات که در مجلات معتبر چاپ میشه، خب یک گروه تحقیقات معمولا به سرپرستی یکی از اعضای هیئت علمی هست که به چاپ میرسه.
درسته.
و آدرس اون دانشگاه و جمهوری اسلامی ایران ملاک هست.
بله، کاملا همینطور.
اگر یه محققی از ایران در خارج از ایران داره کار میکنه، جزء این لیست نیست. تمام این که ما تعداد از محققان
بله.
در سطح جهان فعال هستن، ما این تعدادی هست که در خود کشور در حال فعالیت هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم دکتر فاضل‌زاده. ممنونم از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
نه و 36 دقیقه از شما روزنه رو میشنوید و اینکه مدیر شبکه رادیوی گفتگو جناب دکتر رضا کوچک‌زاده امروز از ساعت 10-12 در روابط عمومی سازمان حضور دارن و شما میتونید بدون واسطه از طریق تماس با شماره تلفن 162 هر نظر و پیشنهاد و انتقادی که داریم با مدیر شبکه رادیوی گفتگو مستقیم در میون بگذارید. این روزها یکی از توصیه‌هایی که مرتب تکرار میشه و به ما گفته میشه در مورد اینه که باید انرژی ها را درست مصرف کنیم. مصرف بهینه گاز و آنچه که برای آینده کشور لازم است.
بهینه سازی مصرف گاز. یکی از مهمترین کارهایی که میتونید برای کاهش مصرف گاز استفاده کنید، اصلاح فرهنگ مصرف در میان کارکنان و نظارت روی آنهاست. چنانچه همکاران شما در محیط کار به درستی قواعد صرفه‌جویی را رعایت کنند، میتونید به شکل قابل توجهی هزینه های قبوض را پایین بیارید. این کار نیازمند جا انداختن یک فرهنگ سازمانی و تشکیل دادن یک سیستم نظارتی مبتنی بر تشویق و تنبیه دقیقه. بسیاری از قطعات لوازم گرمایشی مصرفی هستند، یعنی در طول زمان مستهلک میشن و نیاز به تعویض یا تعمیر دارند. هرچقدر تجهیزات شما فرسوده تر باشه، رفته رفته میزان مصرف اونها نیز افزایش پیدا میکنه. تعویض فیلتر هوای کثیف، تعویض واشرها، جایگزین کردن رگلاتور، رسوبگیری لوله ها، آزاد کردن مسیر حرکت جریان آب و غیره باعث میشه تجهیزات شما به درستی و مانند روز اول به فعالیت خودشون ادامه بدن و تحت فشار مجبور به استفاده بیشتر از انرژی گاز نباشن. توجه داشته باشید که فرقی نداره تجهیزات گرمایشی شما مدرن و پیشرفته باشن یا قدیمی، سرویس کردن سالانه اونها الزامیه، چون در غیر این صورت بازدهی کاهش یافته و هزینه قبوز شما افزایش پیدا میکنه. اگه میخواین گاز مصرفی در محیط کار بیش از پیش کاهش پیدا کنه، باید فضاهایی رو که نیاز چندانی به گرما ندارن رو مسدود کنید. واقعیت اینه که احتیاجی به روشن کردن سیستم گرمایشی اتاقهای خالی و فضاهایی که زیاد از اونها استفاده نمیشه وجود نداره. بنابراین انرژی گرمایی رو هدر ندید و گاز رو بیهوده مصرف نکنید تا هزینه های شما نیز به صورت چشمگیری پایین بیاد. این یه حقیقت انکارناپذیره که الگوی مصرف در ایران و به طور کلی کشورهای در حال توسعه با کشورهای پیشرفته فاصله بسیار زیادی داره. مصرف بی‌رویه گاز مشکلات عدیده‌ای رو به دنبال داره. اسراف و اتلاف بیهوده منابع کشور، کاهش ظرفیت خدمات رسانی و قطع احتمالی گاز، به پایان رسیدن زود هنگام منابع طبیعی و عدم امکان صادرات و درآمدزایی برای کشور. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
خب با هم در مورد مصرف بهینه گاز شنیدیم که بسیار حائز اهمیت هست و همچنین فراموش نکنید که امروز مدیر محترم شبکه رادیوی گفتگو جناب آقای دکتر رضا کوچک‌زاده از ساعت 10 تا 12 در روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستند و شما میتونید بدون واسطه از طریق تماس با شماره تلفن 162 هر نظر و پیشنهاد و انتقادی که دارید در مورد این شبکه رادیویی با مدیر اون در میون بگذارید. وقتی که فصل زمستان شروع میشه و به ویژه استفاده از وسایل گرمایی بیشتر و بیشتر میشه، ما با مشکلاتی مثل سوختگی بیشتر مواجه هستیم. درمانگران سوختگی در کشور و عدم تمایل بیمارستان‌ها به ایجاد بخش سوختگی. گفتگو میکنم با دکتر دهمرده‌ای، رئیس بیمارستان سوانه سوختگی شهید معتمد. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما، روز شما بخیر باشه. دکتر دهمرده‌ای، یکی از مشکلات عمده اینه که واقعا بخش سوختگی و بیمارستان سوختگی کمه و خیلی ها ممکنه از یه شهر دیگه تا مجبور بشن بیان و به یک بیمارستان سوختگی برسن. چرا این اتفاق افتاده؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. دلیل اصلی که مشکلات اقتصادیه. بیمارستان سوختگی خیلی هزینه بره و به لحاظ تجهیزات خیلی تجهیزات پیشرفته نیاز داره. هر روز عمل جراحی پیوند باید اون بیمارستان انجام بشه. بانسمانهای بسیار گران قیمت، پرسنلی میخواد که واقعا باید در این رشته مهارت داشته باشن. همه اینا دست به دست هم داده و از اون طرف هم سوختگی مخصوص اقشار ضعیفه. آدم های پولدار ایمنی رو رعایت میکنن، آدم های پولدار سطح زندگیشون بالاتره، کمتر دچار سوختگی میشن. چون این پول برگشت نداره و شما مستحضر هستیم که حتی بیمارستان های دولتی ما الان خودگردانه.
بله،
باید شما الان هر بیمارستان دولتی هم برین باید این مقدار پول پرداخت
بله
کنید.
بله
این پول پرداخت نمیشه توسط بیمار، چون نداره. بیمار میاد دفتر من میگه من هم زندگیم سوخته هم خودم سوختم، من پولی برای پرداخت ندارم. دانشگاه با خودشون حساب میکنن، میگن چرا باید ما بخشی بزنیم که دنبال پولش باید بدویم. و متاسفانه تو این چند ساله به سلامت به عنوان خدمات بازگشت پذیر نگاه میشه، یعنی باید یه پولی برگشت بشه، در حالی که واقعا بهداشت درمان باید رایگان باشه. به این خاطر متاسفانه تمایلی ندارن دانشگاه برای ایجاد بخش سوختگی. و همین که شما میفرمایید مثلا از لب مرز میاد اینجا که ما درمانش کنیم، شاید بیشتر از هزینه درمان هزینه رفت و آمدش باشه.
دکتر دمرده، یکی دیگه از مشکلاتی که در موارد سوختگی هست، من حالا میخونم نظرات مردم، زمان بستری هم ممکنه طولانی بشه، یعنی مثلا مثل بخش جراحی نیست که برحال مریض عمل میکنه فردا میره، یعنی در واقع گردش بیمار هم بالا باشه، درست عرض میکنم؟
بله دقیقا همینه. ما مریض تا 6 ماه هم بستری داشتیم. ببینید مریض سوختگی ظاهرا پوست سوخته، ولی از درسته. همین یه منفذی باز شده که همینجور میکروبی میاد داخل بدن. بله. آنتیبیوتیکای قوی میخواد، بعد خدمت شما ارشد حمایت کلیه میخواد، حمایت کبد میخواد، حمایت تنفس میخواد، همه اینا دست به دست هم که میدن. گاهن میبینیم مریض تا 6 ماه هم بستری شد. خب بعد 6 ماه شما حساب کنید این همه تاریخی که بیمار بستری میشه، ما که وظیفه‌مون ما با افتخار خدمات ارائه میکنیم به بیمارا، چون بالاخره ما هم تعهد اخلاقی داریم، هم تعهد پزشکی داریم. ما افتخارمونه که به مریض کمک کنیم، ولی از اون برم واقعیت اینه که اون حمایت هایی که باید از بیمار سوخته نمیشه. حتی خیری که میخواد کمک کنه میگه نه، سوختگی وظیفه دولت باید کمک کنه.
دقیقا همینطور. آقای دکتر دهمردی، در واقع سنینی که بیشتر دچار سوختگی میشن در چه طیف سنی هستن؟ چون بعضی از بخش ها تکلیفشون مشخصه، مثل زنان، اطفال، یا به هر حال بعضی از بخش ها بیشتر بیماران سالمند هستن در داخلی. در مورد سوانه سوختگی چطور؟ بیماران شما بیشتر چه رده سنی هستن؟
متاسفانه بیماران سوختگی بین حدود 15 تا 50 سال هست. سنینی که باید رشد کنن، سنینی که باید شغل ایجاد بشه، سنینی که باید زندگی تشکیل بدن. اکثراً هم حوادث کشور ما حوادثی هست که به دلیل عدم رعایت ایمنی و نداشتن وسایل ایمن اتفاق میفته. تو کارگاه انفجار صورت میگیره، با بنزین میسوزن، موقع درست کردن غذا روی حالا مثلا زغال بنزین میریزن. همه اینها باعث میشه که ما یه فرد رو که میتونه در آینده خودش، خانوادهش و کشورش مؤثر باشه به فردی تبدیل میکنیم که حالا یا پدر پیر یا مادر پیر باید بیان به این کمک کنن تا این از پس زندگیش برد.
دقیقا. آقای دکتر، من نگاه میکردم حالا قبل از گفتگو با جناب عالی که واقعا بی احتیاطی های همونجور که شما میفرمایید و عدم رعایت های واضح، مثلا سیگار روشن کردن یا کشیدن در پمپ بنزین. بله. حالا در یکی از مناطق حتما شما دارین بیمارانتون رو در این مورد.
زیاد داریم.
بله، که واقعا همونجور که شما میفرمایید در واقع بخش عدم آگاهی، عدم رعایت و بیشتر هم اقشار کمتر برخوردار جامعه در واقع هستن. دکتر دهمرده، یکی دیگه از مشکلاتی که حالا در بخش های سوانه سوختگی وجود داره اینه که شما فقط یک کار جراحی پلاستیک انجام میدین، شاید نیاز به مشاوره ها و درمان های دیگه باشه، این خودش هزینه های شما رو بالاتر نمیبره؟
چرا، دقیقاً همینه. ببینید اولین چیزی که فرد باش روبرو میشه این که مددکار اجتماعی باید کنارش باشه.
درسته.
باید به راهکار بده آقا الان تو دوباره باید از صفر شروع کنی، از زیر صفر شروع کنی، این قیافه تو چطوری باید توسط جامعه تحمل بشه، چون ما واقعا یه نگاه هایی که به مرزای بله. دادیم این خودش
موزل اصلا
اونا رو ضربه میکنه. بعد کاردرمان میخواین، باید بدن اینا برگرده به حالت عادی، فیزیوتراپی میخواد، اصلا یه نفر میخواد که به اینا غذای خوب بده، مکملهای تغذیه‌ای بده. واقعا خیلی هزینه دارن. متاسفانه بیمه ها و بخش بهداشت و درمان قابل توجیه نیستن، هرچی هم که بهشون میگیم متاسفانه خیلی موضوع رو باور نمی کنن. در نتیجه فردی که دچار سوختگی میشه بعدش تبدیل میشه به یه معلولی.
درسته.
در حال میتونید تن جلوشو بگیرن.
در واقع حالا همه ما دچار سوختگی سطحی شدیم، میدونیم که در واقع وقتی یه پوستی تاول میزنه و سوختگی دچار میشه دیگه هیچ وقت اون پوست اصلی نمیشه و بفرمایید دکتر، خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید من همیشه میگم پوست رو به عنوان یه لایه سطحی در نظر نگیرید، پوست رو به عنوان یه عضو در نظر، یه اندام مثل چشم.
بله.
اگه چشم از بین بره اون چشمی که جایگزین نمیشه.
نه
اصلا این فکر اصلاشون بیرون کنن که وقتی پوست دوباره همون پوست اول بشه، چون در بهترین حالت ما یه پوست از یه جای دیگه پیوند میزنیم که خواص اون قسمت رو داره.
درسته.
اینه که به این دید نگاه بشه، بیشتر مواظب سلامتیشون باشن تا انشالله مجبور نباشیم که از عملهای جراحی استفاده کنیم که هم برای خودشون سخت تحملی، هم واقعا برای ما، برای ما هم این عملها خیلی سخته. به هر لحاظ شما حساب کنیم عمل و کار در بخش سوختگی هیچ جذابیتی برای هیچ کس نداره، به خاطر اینکه همیشه شما با آه و ناله و درد بیمار سر و کار داریم و از لحاظ روحی برای خود اون فردی که دچار مصدومیت میشه که خیلی خیلی ضربه روحی بزرگه و ما هم واقعا ناراحت میشیم که چرا فرد با یک کوچولو اگه ایمنی رو رعایت میکرد الان این بلا سرش نمیاد.
دقیقا همینطوره. با توجه به اینکه هزینه های توان بخشی های مختلفی که شما فرمودین، خود اون هزینه ها خیلی بالا هستن. عمل های جراحی پلاستیکی که ممکنه همه هم دیگه بیمه قبول نکنه، یعنی از یه تعدادی بالاتر اگر عمل های جراحی بره، من فکر میکنم که واقعا هر چقدر یک نفر همه ما رعایت کنیم، به هر حال برای خودمون، برای جامعه، برای خانوادهمون و برای نظام درمان مثمر ثمرتر خواهد بود. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر دهمردی.
سلامت باشیم، خواهش میکنم.
سلامت باشیم، متشکرم. خدا قوت میگم به شما همکارانتون. واقعا در بیمارستان سوانه سوختگی شهید مطهری که جز بیمارستان ارجایی سوختگی و معدود بیمارستان سوختگی باقی مانده در کشور هست و امیدوارم که به هر حال مشکلات برطرف بشه و اصلا ما بیمار سوختگی کمتر داشته باشیم.
ان آرزو سلامتی برای شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنونم. خدا نگهدار شما.
خدا
نگهدار. خب گفتگو کردم با دکتر دهمردی در مورد بیمارستان‌های سوانح سوختگی و چالش‌هایی که دارن. اما تا فرصت باقی هست بگم که مدیر محترم شبکه رادیوی گفتگو جناب آقای دکتر رضا کوچک‌زاده از ساعت 10 تا 12 در روابط عمومی سازمان صدا و سیما حضور دارن و شما میتونید بدون واسطه از طریق تماس با شماره 162 هر نظر و پیشنهاد و انتقادی رو در مورد شبکه رادیوی گفتگو دارید مطرح کنید. هنوز در واقع فرصت دارید که حالا بخواهید نظراتتون بنویسین، چون 10 تا 12 یعنی کمتر از 8 دقیقه دیگه دکتر کوچک‌زاده در روابط عمومی سازمان صدا و سیما خواهند بود و شما هم میتونید بدون واسطه صحبت کنید. در این برنامه روزانه راجع به تازه ترین های علم و فناوری صحبت کردیم، دیپلماسی های اقتصادی و همچنین روابط بین الملل و پژوهشگران زن و جایگاه اونها و در انتها هم در رابطه با چالش‌های بیمارستان‌های سوانح سوختگی صحبت کردیم که این چالش‌ها میتونه به هر حال هم قابل رفع باشه هم قابل پیشگیری. سپاس از اینکه روزنه رو برای شنیدن انتخاب کردین. روز بخیر و خدا نگهدار.
برنامه روزنه رو شنیدید و اما یادآوری کنم که امروز مدیر شبکه رادیویی گفتگو جناب آقای دکتر رضا کوچک‌زاده از ساعت 10 تا 12 در ایران حدوداً از 5 دقیقه دیگه در روابط عمومی سازمان حضور دارن. شما میتونید بدون واسطه از طریق شماره سرقمی 162 تماس حاصل کنید. از هر نقطه کشور هم که باشید بدون هیچ پیش شماره میتونید ارتباط برقرار کنید و با شخص مدیر شبکه رادیویی گفتگو صحبت کنید. نظر، پیشنهاد و انتقاد شما قطعاً شنیده خواهد شد.
تو آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با، از دید بیرون میروی جان دقایق، میروید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. ما ایستاده ایم با قدرت طوفان، از زاهیه تا قاس، از غزه تا تهران، توی تن پاره اماره یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزبان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی، با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پول دین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی،